جلسه 14 از مبحث حال خوب رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. در یک آیه نورانی از آیات کریمه قرآن تعبیری خداوند متعال به کار میبرن، خیلی عجیب این تعبیر. میفرماید فعینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف نگاه کنید همان طرف هم خداست، هر طرفی رو کنید خداست، و به تعبیر دیگر خدا شما رو احاطه کرده. خب داستان این آیه داستان دیگری است، ولی بهره برداری های متفاوتی از این آیه کریمه و همین تعبیر میشه داشت. واقعا انسان هر مسئله ای رو تو زندگی خودش داشته باشه، از هر جهتی به هر پدیده ای نگاه بکنه میرسه به خدا، میرسه به این که راه حلش از خداست، میرسه به این که اگر خدا رو در نظر گرفته بود این مسئله براش پیش نمی اومد، میرسه به این که این مسائل او رو میخواد به سمت خدا ببره، میرسه به این که این مسائل عبرتی هستن برای این که چرا از خدا دور شده. فعینما تولو فثم وجه الله فقط مال قبله نیست، مال کل زندگی انسانه. و واقعا سادگی انسان هاست به جای این که به یک راه حل واحد برای همه مسائلشون بپردازن که اون خود خداست، ارتباط با خدا، حسی که در ارتباط با خدا باید داشته باشن، به جای این دنبال راه حل‌های دیگه میرن. انسان‌ها وقتی به این معنا برسن که راه حل همه مسائلشون خداست، اون نظام ارزشی که مبتنی بر تقواست در جامعه برقرار میشه. یک مثالی رو عرض کنم یا مثالهایی رو. چرا در قرآن کریم زیاد به بحث مدیریت پرداخته نشده؟ چرا در قرآن کریم زیاد به جزئیات روانشناسی و مسائل علوم تربیتی پرداخته نشد؟ چرا در قرآن کریم زیاد به جزئیات کنشگری سیاسی پرداخته نشد؟ تازه من اینو عرض بکنم، اگر بخوایم موضوعی به آیات قرآن نگاه بکنیم، بیش از هر چیزی چالش‌های سیاسی و درگیری‌های مختلف سیاسی در قرآن کریم ازش بحث شده. یعنی بین این علوم انسانی بیشترین حجم اختصاص داره به مسائل سیاسی، ولی حالا به این معنا که امروزه ازش بحث میکنن نیست. بعضی ها تصورشون واقعا اینه که خدا به بسیاری از موضوعات حیات بشر کار نداره، فقط به تقوا پرداخته، به تقویت رابطه بین انسان و خدا پرداخته، به خوف از خدا، شوق به خداوند متعال و نعمات او در بهشت و رضوان الهی، به این جور موضوعات پرداخته. یه آدم ساده لوح نادان بیاد پای آیات قرآن بشینه، میگه قرآن که به چیزی کاری نداره جز رابطه با خودش، جز جا انداختن خودش، جز ایمان به خدا و جز تقوای الهی، به چیز دیگه کاری نداره. و تصور ساده اندیشان کوته نظر این میشه که آیات کریمه قرآن به موضوعات دیگر نپرداختن. حالا آیا واقعا اینطوریه؟ واقعا اینطوریه که ما هزاران مسئله داریم با هزاران راه حلی که در قرآن نیامده است و برای هر یک از این مسائل من باید سراغ راه حل‌هایی برویم؟ معنای این حرف بنده این نیستش که ما راه علوم انسانی و تلاشی که اندیشمندان علوم انسانی در رشته‌های مختلف انجام میدن رو ببندیم. اتفاقاً بعد از این عرضی که بنده خواهم داشت خواهید دید که اتفاقا افقهایی باز میشه برای اندیشیدن در موضوعات مختلف علوم انسانی. خداوند متعال این گونه نیست که به موضوعات مختلف حیات بشر نپرداخته باشه. مثلا شما زیاد در قرآن بحث در مورد انواع تیپ های شخصیتی نمیبینید، نه اینکه خدا اینا رو بلد نیست، نه اینکه اینا رو مفید نمیدونه، نه اینکه اینها دانش نیستن. در روایات هست اشاره شده به انواع تیپ های شخصیتی که میفرماید اگر شما میدونستید انسان ها چقدر با هم دیگه فرق میکنن، لا یلوم احدون احدا، احدی احدی رو سرزنش نمی کرد، آدم ها با هم فرق میکنن. ولی در آیات کریمه قرآن شما میبینید که واقعا زیاد روانشناسانه بحث نشده، حتی زیاد اخلاقی بحث نشده. اخلاق و معنای علم اخلاق که شما در کتب اخلاقی از جامع السعادات تا معراج السعاده، این دو کتاب منبع اصلی شیعی اخلاقی، مراجعه بکنید، اینجوری بحث نشده در قرآن. قرآن تأکیدش بر رابطه انسان‌ها با خداست و تقوا و البته اطاعت از انبیاء و پذیرش انبیاء، ولایت انبیاء، برتری انبیاء، که البته اصل دعواها هم تو قرآن سر همین موضوع سومه. سر موضوع اول خدا و تقوا بیشتر تذکر و موعظه شما میشنوید، چالش‌ها و درگیری‌ها سر موضوع سوم که اتفاقا خیلی پرحجم هم هست در قرآن، اونم درگیری با انبیا که دشمنان انبیا داشتن. اینا مسائل قرآنه. وقتی خوب دقت میکنید میبینید راه حل اصلی همه آنچه که گفتیم در موضوعات علوم انسانی تو همین جاست. بنده این رو به عنوان یک طلبه‌ای که 40 سال مطالعه کرده، کتابایی که دست دیگران بوده، رشته های علوم انسانی مختلف رو، بعضی از رشته ها رو مثلا یه مقدار وقت گذاشته، گزارش دارم میدم خدمت شما که واقعا سرکاری آدم بره به موضوعات علمی دیگه بپردازه اما به قرآن و نگاه بسیار ژرف، موشکافانه و دقیق و راهبردی قرآن نپردازه، که اینجا ببینید راه حل همه مسائل بهش رسیده شده و خیلی راحت خداوند متعال در مورد اونا صحبت میکنه. اصول تربیت فرزند چیه؟ بفرمایید چه اصولی رو باید در تربیت فرزند رعایت کرد؟ حالا من اگر بگم اول و آخرش رعایت تقواست، از من قبول میکنید؟ یا میگی تو بلد نبودی اون اصول رو داری اینو میگی، یا میگی تعصب دینیت داره اینو میگی، یا میگی مثلا چی آخه چی به من خواهید گفت؟ اصول سیاست ورزی صحیح چیه؟ من اگر بگم تقوا، ترس از خدا، توکل به خدا، اینا که همون حرفای قرآنی که جنبه معنوی داره داری میزنی تو. شما حتی به من بگید اصول معماری اسلامی چیه، بنده شما فکر میکنید چه جوابی خواهم داد؟ طبق آیه قرآن. میگم ارتباط با خدا داشته باش، حس تو ملاکه که مسجد چگونه باید ساخته بشه، عمران مساجد توسط مؤمنین است، تو باید به یک روحی، به یک درکی از عالم هستی برسی، اون درک رو مثل شیخ بهایی با تقوا بهش میتونی برسی. بعد دیگه نیازی نیست من بهت اصول بگم، اصول از جان تو تراوش میکنه. بعد معماری بدون اینکه درس رفته باشی، کلاس رفته باشی، از ذهن تو، قلب تو تراوش میکنه که هزاران سال بمونه، نماد یک تمدن بشه. البته ایشون معماریاش هزاران سال نمونده، ولی تا هزاران سال میدانیم که میماند. حالا اگر ظاهرش هم باقی نمونه با یه زلزله یا پوسیدگی که ذات این دنیاست، تصاویرش میمونه، الگو بودنش از بین نخواهد رفت. خدا شوخی نمی کنه، به یک موضوع هم نپرداخته. فعینما تولو فثم وجه الله، برای هر مسئله ای به هر طرف رو کنی خدا رو میبینی، خدا پاسخ اونه. و همین پاسخهای کلیدی که خدا در قرآن گذاشته پاسخشه. یه زمانی مردم اینو میفهمن، وقتی فهمیدن دنبال آدم سالم میگردن برای زندگی، دنبال آدم سالم میگردن برای مدیریت، دنبال آدم سالم میگردن معلم بچه هاشون بشه. و سالم یعنی همینی که خدا گفت، فرمود الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم یعنی حالش خوبه، قلب سلیم یعنی اینکه دلش خالی از حب دنیاست که منبع همه بدحالی های انسانه. اون وقت شما روی زمین دیگه یه دونه مسئولی که یه ذره حب و دنیا داشته باشه نمیبینی. برای چی؟ میگی بابا مسته، یا خطا میکنه یا خیانت. ولمون کن تو رو خدا، علاف کنیم خودمونو، برو دنبال یه آدم با تقوا بگرد. تقوا هم خیلی فرق میکنه با اینکه طرف یه جاهای اخلاقی برخورد میکنه، خیلی فرق داره با این. بله خیلی ها هستن یه جاهای اخلاقی برخورد میکنن، ولی اون تقوا وقتی که نباشه اون خیلی اثر دیگری داره. اون رابطه با خدا اگر نباشه یه اثر دیگه ای داره، رابطه با خدا یه اثر دیگه ای داره در فهم مدیریتی انسان، در تعلیم و تربیت، در شخصیت انسان. خب همه رو جمع کن با همین دیگه. طرف از خدا میترسه یا نه؟ نمیترسه، ولش کن، این چیزی نمیفهمه، تمام. خداوند متعال در قرآن کریم فقط آدمایی رو با شعور میدونه که از خدا بترسن، یعنی اون طرح خدا رو که دیشب گفتیم بپذیرن. اون طرح چیه؟ به جای اینکه تو از چیز دیگری بترسی از خدا بترس. نه تنها دیگه از چیزی نمیترسی و همه چیز از تو خواهند ترسید، حساب ازت میبرن. نه تنها حالت خوب میشه، دیگه حال بدی که در اثر ترس از چیز دیگه هست پیدا نمی کنی، بلکه حال خوب خودت رو هم به دیگران، به جامعه منتقل می کنی، حال دیگران رو هم خوب می کنی. منشأ نور، آرامش، نشاط، انرژی، قدرت برای دیگران میشی. اگر کسی از خدا نترسید همه میترسه. حالا بیا یکی یکی روانکاوانه هی ترساشو از بین ببر. میشه، روشهایی وجود داره. روانکاوها دیشب عرض کردم، اشاره کردم، روشهای متعددی دارن که ترسهای درون انسانها رو در بیارن، اونها رو با واقعیت ترسشون مواجه بکنن، بعد کم کم اینا رو حل کنن. حالا هر کی هم یه چیزی میترسه، بعد این مثل خوره تو وجودش هی او رو ضعیف میکنه، حالش بده همیشه، غم و اندوه، انواع حسرت ها و حسادت ها در درون انسان. حالا دونه دونه اینا رو میشه حل کرد، دونه اینا رو میشه پاش نشست صحبت کرد، گفتگو کرد، مشاوره داد، اینا رو حل کرد. بیماری های ما متعدده و زیاده. بعضی از بیماری هامون هم انقدر فراگیره، هممون داریم مثلا متوجه نمیشیم بیماریه. کسی هم بهمون بگه بیماری مثلا قبول نمی کنیم. ما کجامون بیماره بابا؟ آقا اینه نیا دیگه. قبول نمی کنه. یه نفر توی رفقای خودش مشهور بود به متواضع ترین فرد. یه روزی خیلی به من گیر داد، بابا من 1000 تا گرفتاری دارم، من آخه این خدا چی میخواد ازم، من چه ایرادی دارم، تو رو خدا بگو. حالا ما هم که نه میفهمیم نه اگه یه ذره چیزی بفهمیم که میگیم به کسی، ولی خب خیلی گیر داد دیگه. گفتم خب حالا حتما یه پیام‌های خدا داره با این مشکلات دیگه، من چه میدونم، برو نگاه کن من چه میشناسم، من خودمو نمیشناسم، چه برسه کس دیگه رو. دیگه خیلی اصرار کرد. من یه چیزی که حدس میزدم بهش گفتم، گفتم تو خیلی آدم مغرور و متکبری هستی. گفت من واقعا دو شاخ در می آورد، چون به تنها صفتی که مشهور بود تواضعش بود. گفت من کجا خودم رو گرفتم؟ گفتم تو دل خودت. گفت چجوری اینو میگی؟ پس این تواضع من که زبان زده چی؟ گفتم این همش از سر ترسته. گفت این داره کجا میگی؟ گفتم دور چشمت، همه رو داره نشون میده، زیاد پیچیده نیست. حالا مگه قبول کرد از ما؟ با ما دشمن شد؟ چرا؟ با ما بهش برخورد. ما گفتیم نگیم، شما خودت اصرار کردی. بیا چی بگیم؟ بیا یکی حرف بزن. آدم حسابی ها دیدی اصلا حرف نمیزنن به کسی. من دیدم کسانی التماس در حد داد و بیداد، شاهای بهجت حرف نمیزنه کس بیده. آقا جون خاله یه چیزی بگو بدبخ آروم بشه دیگه، الان اومده داره التماس میکنه دیگه، دادش در اومده، یه چیزی بهش بگو. آخه نمیدونم، البته من که نمیدونم ایشون چرا چیزی نمیگفت، ولی شاید میگفت ما بگم که یا نمیفهمه یا بفهمه قبول نمیکنه یا قاطی میکنه، اصلا نظام ذهنیش به هم میریزه. بعد 2 ساعت بشینم توضیح بدم، بعد آخه چه فایده این داره؟ البته این روش قرآن، آیاتشو برای شما میخونم. ما به دلایل مختلفی ممکنه حالمون بد بشه. قرآن طرحش چیه؟ طرحش اینه، میگه بیا اول به دلیل من حالت بد بشه. خدایا چجوری من به دلیل تو حالم بد بشه؟ تا من بترس. ترس اولین عاملی که حال آدمو بد میکنه. بعد برسی به جایی که به دلیل من، به دلیل من خدا غم دلتو بگیره، بعد با هم صحبت میکنیم. سالم بشو صحبت بکنیم. و سالم بشیم هم میگه صحبت نمیخواد دیگه، سالم شدیم دیگه. صحبت میکنه برای عشق و حال و بالا رفتن. فعینما تو ولو فثم وجه الله، من میخوام بگم این عمومیت داره، شما به هر جا رو کنید، هر مسئله ای رو ببینید، خدا رو در اون مسئله میبینید. خدا چگونه حلال اون مسئله است؟ دوری از خدا چگونه پدید آورنده اون مسئله است؟ حل کردن اون مسئله چگونه شما رو به خدا میرساند؟ لذا قرآن کریم رو اگر دقیق نگاه کنید، جدا از این که در هر دانشی از دانش‌های بشر، در هر مسئله‌ای کدهای راهبردی و کلیدی خداوند متعال داده که در قرآن فراوانه، آدم فهیمش رو میخواد که بره اینا رو بفهمه و در بیاره. نمیگم از هیچ دانشی خدا در قرآن سخن نگفته، از هیچ تیپ شخصیتی خدا تو قرآن حرف نزده، اشاره خیلی اشاره‌های عمیق و دقیق و راهبردی داره خدا تو قرآن تو همه مسائل، جدای از این. ولی مسئله واضحش معلومه چیه، اون مسئله واضحش رو بگیر، اون باور کن حلال. خیلی مسائل ساده به قرآن نگاه نکن. و خدا دنیا رو به گونه ای نیافریده، انسان رو به گونه ای نیافریده که بتونه خودش رو و جامعهش رو خوشبخت کنه بدون خدا. خدا ساده است، نعوذ بالله، چه تعابیری به کار میبریم. یه کاری بکنه انسان رو بیافرینه برای خودش، نه برای خودش از سر خودخواهی کرد، چه خودخواهی برای خدا بد نیست. یعنی انسان رو بیافرینه که بزرگترین منفعت انسان رو قرار داده رسیدن به خودش، درسته؟ بعد بشه این انسان بره خوشبخت بشه و خدا رو هم فرا همیشه فراموش بکنه و بعد هیچ وقت هم یاد خدا نیفته. خدایا چه موجودی خلق کردی؟ یه سویچ زاپاسی چیزی برای خود نگه می‌داشتی یه زمانی کنترلش بکنی بیاد پیش خودت؟ نه، خداوند متعال یه جوری نمی‌آفرینه عالم رو، انسان رو، جامعه بشری رو که این بتونه به حیات خودش بدون خدا ادامه بده. اصلا خنده داره یه همچیزی. یه زمان بیدینی توی جامعه ما موج میزد. برای چی؟ میگفتن بیا ببین دموکراسی غربی، لیبرال دموکراسی چه سعادتی برای کشورهای غربی درست کرده. تمومه، خدا هم که نیست توش. حالا خدا هم یه گوشه‌ای میرن گاهی باش حال میکنن. پس دیگه شما دیندارا چی میگی؟ دیندارا هم بندگان خدا مظلوم مونده بودن، چی بگن؟ تا میخواستن میگن اون خوشبختی نیست، اونا میزدن تو سر اینا که تو مگه وضعت خودت خوشبختیه؟ تو با این وضع خراب خودت دیگه چی نمیتونستن بگن؟ اونا که خوشبخت، تو هم که بدبخت، پس چی داری بگی؟ حرف نزن دیگه. دیندارا هم یه قرنی بود دوچار سکوت بودن. کم کم دیندارا دارن سر در میارن که آقا ببخشید به اینجا، تو گفتی اونا خوشبختن که؟ خوشبختونه که این همه جنایت کنه تو جهان؟ خوشبختونه که توی کشور خودش اینقدر بدبخت داشته باشه؟ بدبخت روحی روانی تا بدبختای همه جوره دیگه، اون که خوشبخت نیست. حالا انشالله جامعه دینی یکمی قدرت بگیره و خوشبخت بشه، اون وقت برای همه جهان ثابت خواهد کرد که این خداست که خوشبخت میکنه. اگه بذارن یه دونه جامعه کوچولو نمونه ما اینجا درست کردیم، اگه بذارن که این جامعه به خوشبختی برسه، ترسوها، بی خداها، نمیدونم من به چه زبونی واقعا بگم، نمیدونم شماها دستتون به کجا میرسه. ما چند روزی شبکه افق در مورد دوره جاهلیت صحبت داریم میکنیم، تحمل میکنن خیلی ها. خیلی از بچه مذهبی های سطحی نگر. امیرالمومنین فرمود اون دنیا اون زمان خیلی بد بود. خب بله، از زمان ما که اون خیلی بدتره. اگه تحمل بکنن، من دوران جاهلیت رو خوب بتونم بیان بکنم، وقت شما میبینید بسیاری از مؤمنین در زمان ما خیلی بدتر از جاهلیت هم هستن، با وجود قرآن، با وجود ارادت به اهل بیت، خیلی بدتر دیگه. شمر و ابو موسی اشعری و ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان پیش اینا لنگ میندازه. ما آبرو دادید به ما، تو رو خدا ما تو جهنم یه نفسی کشیدیم. اگه بذارن خیلی هایی که واقعا در جاهلیت به سر میبرن، جاهلیت محض، بت‌پرستی رو یه چیز شاخ و دمداری کردیم که انگار دیگه تخمش و ملخ خورده، دیگه نمونه ای در جهان نداره. بابا بت‌پرست به کی میگن؟ بت‌پرست میگه این بت در عالم مؤثره به واسطه خدا، اینو داره میگه. بهش میگن مشرک. تو چرا گفتی بت مؤثره؟ میگه این سنگ مؤثره. میگه تو غلط کردی گفتی این سنگ مؤثره. میگه بابا به واسطه خدا مؤثره، رابطه با خدا مؤثره، نماد خداست. میگه بابا خود کردی. بت پرست اینه. حالا یه کسی گفت آمریکا خودش مستقلا مؤثره در جهان، این بدتره یا بت پرست؟ چرا ما انقدر متحجریم؟ چرا ما سعی نمی کنیم بفهمیم و تدبر بکنیم و تفسیر کنیم آیات قرآن رو؟ آمریکا وجودی داره در عالم؟ سنگ و گفت وجودی داره در عالم، خاک تو سرش کرد تاریخ. اونم گفت بابا من میگم نه، ما به واسطه خدا وجودی داره در عالم. بی خود کردی؟ خدا کی گفت این سنگ رو من مؤثر قرار دادم؟ حالا دیگه خدا هم نمیگن، میگن خود به خود. اصلا آمریکای کسیه برای خودش؟ میشه عبد طاغوت. اینو در قرآن میفرماید عبادت طاغوت. تو عبد شدی. قرآن همینجور راحت آدمو عبد میکنه. قرآن خیلی راحت برای آدم خدا درست میکنه. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. شما مقدسین خودتون رو رب قرار دادید. بعد تو روایت هست که قرآن فرمود رب قرار دادید، منظورش این نیست، منظور خدا این نیستش که آقا تو اونو واقعا خدا میدونی. اون خدا هم میدونه، تو اونو خدا نمیدونی. تو بدون اجازه خدا از به او گفتی چشم، خب تو عبد او شدی، او رب تو شد. بابا ما رب نگفتیم که، همونی که گفتی شدی عبدش. دوباره یکی ما رو نقد کرده، شنیدم گفتن که آقا این چرا گفت جاهلیت خوبه؟ امیرالمؤمنین فرمود شما در دوران جاهلیت شیطان براتون حکومت میکرد. بیا آقا من بهت نشون بدم چند نفر تو این کشور هستن شیطان براشون حکومت میکنه. این شاخ داره، دم داره. شیطان پرستی فرقه ای رو میگه. اگه شیطان پرستی به عنوان یه فرقه بوده که تو دوران جاهلیت نبوده، بعد رفقا میگن تو جواب اینا رو تلویزیون بدیم. آقا چی بگم آخه؟ چی بگم؟ شیطان پرست به کی میگن؟ یه فرقه ای هست دیوونن، اصلا میگن شیطان رو میپرستیم و عجق و عجق قیافه برای خودشون درست میکنن. اونا که هیچ. این که امیرالمومنین میفرمود دوران جاهلیت شیطان حاکم بوده، این یعنی چی؟ واقعا تو تاریخ بگید یه دونه شیطان پرست پیدا نمیکنید به این معنای عجق و عجقی که امروز بعضیا هستن میگن شیطان پرست. یعنی شما حرف اونو گوش میکردید. خب الان میخوام من چند تا به شما نشون بدم شیطان پرست. ما تو جاهلیت مدرن هستیم با پوشش و روکش بعضن اسلامی و دیگه حالا تعابیر دیگر رو به کار نبرم. نمیخوام بحث رو به حاشیه ببرم، میخوام مثال داده باشم برای دیدن عمق بحث. ابعاد اجتماعی گاهی کمک میکنه به ماجرا. یه روزی میرسه انسانها هر کی نترسه از خدا میگن این حالش خوب نیست، تعادل روانی نداره. یه روزی میرسه همه اینجوری میگن. حرفای خدا رو تو قرآن همه میفهمن. کی میخواد حالش خوب بشه؟ کی میخواد بفهمه؟ کی میخواد شعور داشته باشه؟ خدا میفرماید هر کی از من بترسه حالش خوبه، تعادل روحی داره. یا الا نه، این آدم حالش خوب نیست. چند تا آیه قرآن بخونم باور بفرمایید. میفرماید انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. تو میتونی پیغمبر انذار بدی. انذار دادن یعنی متوجه کردن، متنبه کردن، ترساندن از خطرها، فهماندن خطرها. تنذر یعنی این. میفرماید تو میتونی خبر بدی، متوجه کنی، متنبه کنی، تکون بدی کسی رو که یخشون ربهم بالغیب. اینا از خدا خشیت دارن تو تنهاییاشون. بقیه چی؟ بقیه شعور ندارن. تو بخوای باشون حرف بزنی بقیه رو ول کن. خیلی ساده. یا مثلا در یک آیه دیگه سیذکر من یخشا و یتجنب حل اشقا. حالا یتجنب حل اشقا رو دیگه ازش صحبت نکنیم، تو به خدا کی تذکر میپذیره، کی میتونه یادآوری بکنیم یا ها درسته، کی آلزایمر نگرفته، آلزایمر نسبت به فطرت، نسبت به وجدان، یا آلزایمر معمولی داریم حافظه کوتاه مدت پاک میشه، یا آلزایمر داریم که حافظه فطری پاک میشه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الا الله، آیا ما با تو عهد نکردیم؟ اونایی که آلزایمر فطری گرفتن یا نه که کجا چی، اما اونایی که آلزایمر فطری نگرفتن میگن تو به ما گفتی غیر از تو رو بندگی نکنیم، درسته؟ آه بله. آقا خدا تو قرآن با دیوار حرف میزنه یا با آدم؟ بی ربط میگه یا با ربط؟ نعوذ بالله، استغفر الله ربی و اتوب اله. اگه با آدم حرف میزنه و بی ربط حرف نمیزنه، خب آدم ها وقتی که ایشون دارن این مطلب رو میفرمان بعدی جوابی بهشون بدید دیگه، خودشون فرمودن لم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الا الله، داره اما سوال میکنه من با شما عهد نکردم که غیر از منو نپرستی؟ چرا بنده کس دیگه شدی؟ چرا برده کس دیگه شدی؟ بابا تو قرآن برای کسی قدرت قائل باشی زیادی، اصلا برای کسی قدرت قائل باشی عبدش شدی، از کسی حساب ببری عبدش شدی. عبد شدن خیلی گرونی نیست، خیلی پیچیده باشه، ارزونه. آدمی که از خدا میترسه میفهمه اینا رو، یعنی همه چیش سر جاشه. در سوره دیگری و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، این حرفایی که به تو میزنم برو به کسانی بگو که میترسن از روز محشر. و بقیه چی؟ بقیه که آدم نیستن، بقیه شعور ندارن بفهمن حرف تو رو. خیلی راحت خدا تو قرآن، بقیه که حالشون خوب نیست. در یک سوره دیگری در قرآن انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره به مغفرت و اجر کریم، میفرماید که تو میتونی به کیاب توجه بدی، تنبه بدی، کسی که از خدای رحمان میترسه، با اینکه میدونه خدا رحمانه ها، حساب میبره ازش. حالا ما دوباره شبای بعد در مورد این خشیت و خوف صحبت کنیم. یا مثلا میفرماید فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، با قرآن تذکر بده، توجه بده. چه کسی را؟ یخاف و وعید، کسی که بترسه از اون آتش عذابی که من تهدید کردم. هر کیو تهدید کردم ترسید، اون آدمه، این حالش خوبه، این تعادل داره. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، عبرت کی میگیره؟ کسی که بترسه. انما انت منذر من یخشاها، خیلی جالبه، خیلی خدا کیا رو آدم حساب میکنه کیا رو آدم حساب نمیکنه، خیلی راحت خدا کاری نمیگه دیگه، از کسی خجالت نمیکشه. خدا به شیوه خودش همه مسائل رو حل میکنه، نه فقط یه مسئله دینی رو حل کرده باشه که آقا من به زندگیتون کاری ندارم، ولی در ارتباط با دین باید از من بترسید، در ارتباط با دین. نه آقا این حرفا نیست، تو اگه خدا نترسی مشاعر در کار میفته، مدیریت نمیتونی، تربیت نمیتونی، همش همه رو بگو، کار علمی نمیتونی بکنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. باتری رو شارژ نکرده، باید خاموش، باتری گوشیشو خاموش شده، باید هی میبره تعمیرگاه، آقا این هر کاری میکنم روشن نمیشه، آقا روشن میشه زود خاموش میشه، آقا خب شارژ چیه؟ آقا اون وقت که خریدی شارژ کردی اینو؟ میگه شارژ یعنی چی؟ عجب، چند ساعت باش کار کردی؟ 24 ساعت باش کار کردم. خب بعد نزدی به برق؟ میگه برق چیه؟
اصلا اهل این حرفا نیست، اون دوریالی قدیم بهش بده بره تلفن بزنه سر کوچه. موبایل چه میفهمه چیه؟ آدمیزاد نیاز به شارژ داره دیگه. من در این جلسه شاید بحث رو زیاد جلو نبردم، ولی خواستم بحث رو جدی بگیریم. خدا برای اینکه حال انسان خوب بشه میتونه بیاد در قرآن کریم انواع عوامل حال بد رو ذکر کنه، یه دونه یه دونه بشینه پای دل ما و اون انواع حال بد ما رو شروع بکنه به اصلاح کردن و انواع حال خوب رو، جلوه های مختلف حال خوب رو بیاره در ما یه دونه یه دونه ایجاد کنه متناسب با شخصیت و فراخور هر کدوم از ظرفیت های ما. ولی خدا درد بی درمون همه انسان ها رو میفهمه، میفهمه من راه حلش رو قرار دادم. هر کی حالش هر جوری بد هست بیاد حال بدی که من میگم پیدا کنه. حال بد خدا اصلا اثر سوء نداره، با مثل خورشید بهشت میمونه که اصلا سوزان نیست، مثل این خورشید نیست که آدم بخواد بره زیر سایه. روشن بهشت یا روشن نیست؟ روشنه. این روشنایی از چیه؟ نسوزونه ما رو. آبا خدا بلده، خدا فقط هم یه دونه خورشید که بلد نبوده که خلق بکنه، که اینقدر انواع اقسام نورها میتونه خلق بکنه. این جونوری که خلق کرده به نام انسان دوپا انواع اقسام لامپا تونسته درست بکنه، خودش بلد نباشه انواع اقسام نورها خلق بکنه. نور خورشید بهش، اون نوری که تو بهشت هست، سایه نداره. اینجوری نیستش که تو رو اذیت بکنه، که خوف از خدا هم اذیت نمیکنه. حال بدی که خدا پیشنهاد میکنه که حالا مرحله اولش خوفه، مرحله دومش غمه، اونا اذیت نمیکنه آدمو، خیلی قشنگ هم هست، باحال هم هست. بعد تازه مشاعرت باز میشه، تازه سالم میشی، تازه میتونی همه پدیده ها رو ببینی، مشکلات تو میتونی حل کنی. یه بیمار روانی من به شما نشون بدم، همه چی رو بهش گفت امام حسین علیه السلام و اون میدونست این امام حسین کیه و میدونست این امام حسین درست میگه و این امام حسین جوونی های این فرد که امام حسین علیه السلام خودش هم جوون بودن اون زمان بهش شبیه این حرفا رو میزد. آقا وقتی که نمیفهمه، نمیفهمه دیگه، به تعطیل کرده مغز خودشو. این بیمار روانی عمر سعد ملعون جوونیاش میومد پیش امام حسین میگو آقا این بعضی از مردم دیوانه شدن. آقا امام حسین فرمود که چیه، چی میگن، مگه چی شده؟ گفت بعضی ها میگن که من تو رو خواهم کشت. خول شدن ها، آخه من چرا تو رو بکشم؟ امام حسین تو همون زمان جوانی به عمر سعد میفرمود که من حالا کاری ندارم مردم چی میگن، ولی عمر سعد من هر موقع از دنیا برم تو بعد از من زیاد عمر نمی کنی. یعنی چی؟ حالا من بهت گفتم دیگه، آخه این مردم میگن من شما رو میکشم. آخه عمر سعد پسر سعد بود، سعد از سران سپاه اسلام بود، از یاران برجسته پیغمبر بود، آدم معمولی نبود عمر سعد، از جوانای مدینه بود اون وقتی که امام حسین علیه السلام از جوانای مدینه بود، غریبه که نبود، که از روم نیومده بود، که از کفرستان که نیومده بود، زیر سایه پیغمبر بزرگ شده، خب معلوم شاخ در میاره. حالا نمیدونم کی از کجا چجوری خبردار شده بوده، چه کسانی یا رسول الله حسین تو میکشن، حتما بالاخره خبر درس کرده بوده دیگه و مثلا اسمش یه جوری معرفی شده بوده. آقا نزدیک عاشورا شد، امام حسین علیه السلام عمر سعد رو صدا زد، فرمود چرا میخوای منو بکشی؟ گفت به من حکومت ری میدن. فرمود از حکومت ری چی میخوای برداشت کنی؟ یه خونه بزرگ من تو مدینه بهت میدم، یه باغ خوب من تو مدینه بهت میدم. نه منو خونمو آتیش میزنن. فرمود دیگه هر چی میگفت امام حسین جوابشو میداد، تا اینکه امام حسین برگشت فرمود ببین تو بعد از من زیاد عمر نمی کنی نون گندم بخوری، اوه نون جو میخوریم، شوخی میکنی با امام حسین، تیکه میندازی. منظور امام حسین اینکه تو عمر نمی کنی دیگه زیاد. نمیفهمه، خوش نمیده. بدبخت امام حسین رو به شهادت رسون، رفت گفت حکومت ری رو به من بدید. گفتم بار گم شو، مسخره، تمام شد. همین
تا حکومت ری رو بدید. بابا شما گفتید بیا برو.
یه ذره فکرش کار میکرد میگفت به من چه، نمیکشتنش، کاری باش نداشتن. یه ذره فکرش کار میکرد. بازم امام حسین دست از مهربونی بر نداشت. عمر سعد داغون، امام حسین، امام حسینه. اومد نزدیک گودی قتلگاه، بعد از اینکه مطمئن شد دیگه حسین نمیتونه از جاش بلند شه، تازه شجاع شد، خنجر رو دست گرفته اومده کار حسین رو تمام کنه. امام حسین یه نگاه بهش کرد، بنابر نقلی فرمود عمر سعد کسی تو لشکر شقی‌تر از تو نبود بیاد خودشو بدبخت کنه. خجالت کشید برگشت. امام حسین تو گودی قتلگاه به عمر سعد لطف کرد. داره نیمی از ماه رمضان تمام میشه، ما دستمون خالی. امام حسین به حق داداشت امام حسن دست ما رو بگیر. خوف و خشیت از خدا رو تو دلمون بنداز، حالمون خوب بشه. دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، دیدی کلامت رو عمر سعد تأثیر داره؟ کاش یه حرفی هم بهش میزدی. نامرد داری میری، بعد از من نظر به خیمه حمله کنه، نظر بچه هامو تازیانه بزنن، تو خیمه ها خبری نیست، غارت نکنن خیمه ها رو. کاش یه سفارشی میکردی، لابد میدونستی مؤثر نیست. میگن خود عمر سعد هی داد میزد اینجوری غارت نکنید بچه های حسین. خودش هم از اون وحشیگری، این آدم قسی القلب، من نمیدونم با خیمه ها چه کردن بعد از حسین که عمر سعد شقی دلش به رحم آمده بود. چجوری بچه های حسین رو سیلی می زدن، چجوری معجرها رو بر می داشتن، چجوری بچه ها رو زمین می ریختن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.